الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که از اشکالی که بر مرحومای آخوند شده بود جوابی داده شد که اون جواب به نظر ما تمام نبود. یک جواب دیگری هم از اون اشکال داده شده. جواب دیروز مبتنی بر این بود که کلی ها بینشون فرق وجود دارد. کلی متأصل غیر از کلی منتزع. کلی متأصل چه تأصل جوهری داشته باشد و چه تأصل عرضی داشته باشه، این حکایت از افراد نمی کند. اما کلی منتزع که انتزاع از افراد شده او حکایت می کنه به اون بیانی که دیروز ذکر شد. اما در این جواب امروز بین کلیات فرقی قائل نشده، بلکه مجیب چنین جواب می‌دهد که تمام کلیات را ما دو جور می توانیم ملاحظه کنیم و با دو دید می توانیم کلیات را ببینیم و این ملاحظه ها و دیدها اثرش در باب حکایت و مرآتیت نسبت به افراد ظاهر می شود. یعنی روی یک دید ما عنوان حکایت وجود نداره، روی طرز دیگر دید ما حکایت وجود داره، اون هم در تمام کلیات. دیگه مثل جواب دیروز بین کلیات فرق قائل نشده. حالا اون دو دید این طوره می فرماید: ما گاهی کلی را به نحو مهمله و جمود ملاحظه می کنیم. کلی را مهملتن و جامدتن طبیعت و ماهیت رو ملاحظه می کنیم. اما گاهی همین طبیعت به عنوان سریان و جریان در افراد ملاحظه می شود. لذا می بینیم کلمه سریان اینجا به کار میره، کلمه جریان به کار می رود. سریان و جریان در مقابل رکود، در مقابل جمود. پس همین ماهیت انسان رو، همین طبیعت انسان رو دو جور می شود ملاحظه کرد. یک وقت انسان همین طبیعت رو خودشو مهمله این طبیعت رو جمود این طبیعت رو ملاحظه می کند، اما نه یک وقت این طبیعت رو بما انه سارن فل افراد و جارن فل افراد ملاحظه می کنه. می فرماید این دو نحو ملاحظه با هم فرق می کنه. شما اگر طبیعت رو مهملتن ملاحظه کردید، این معنا نداره که حکایت از افراد بکنه، اما اگر طبیعت رو با وصف سرایان و جریان در افراد ملاحظه کردید، آیا با این وصفم طبیعت حکایت نمی کند از افراد؟ طبیعت نمی تواند مرآت برای افراد واقع بشه. و لذاس این توضیح رو، یعنی این اضافه رو من ذکر می کنم برای این آب، در کلام اینها نیست، لکن این اضافه ایست. شما در باب مطلق و مقید در تعریف مطلق که آیا مطلق چیه؟ مطلق در مقابل مقید چه معنایی داره؟ اینجا مشهور و مرحوم آی آخوند به تبع مشهور در همین کتاب کفایه معنا می کنن مطلق را به طبیعت ساریه در افراد، مطلق را به معنای سرایان و جریان معنا می کنن. میگن اگر یک مطلقی موضوع برای حکم واقع شد، معناش این است که طبیعت موضوع واقع شده با وصف سرایان و جریان این طبیعت در افراد. پس معلوم میشود که وقتی که مطلق به عنوان یک ماهیت ساریه و یک طبیعت جاریه ملاحظه بشود، این با افراد رابطه داره، این حکایت از افراد میکنه، این مرآت برای افراد میتواند واقع بشود. پس در نتیجه این مجیب میگوید که اگر ما وضع عام و موضوع له خاص رو تصویر میکنیم و امکان عقلیش رو میپذیریم، رو کلی میتوانیم افراد رو ملاحظه بکنیم و از راه کلی می توانیم افراد رو ببینیم، مشروط به این که کلی به نحو سرایان و جریان در افراد دیده بشود و ملاحظه بشود. خب آیا این بیان می تواند حل اشکال بکنه؟ این بیان صحیحه یا این بیان هم قابل قبول نیست؟ مقدمتاً با اینکه دیروزم اشاره کردم مکررن، اصلاً فرد رو ما معنا بکنیم، افراد یعنی چه؟ افراد کلی واجد چه مزایایی باید باشند تا افراد کلی قرار بگیرند؟ زید و عمرو و بکر که به عنوان افراد کلی انسان مطرحند، چرا ما به اینها عنوان افراد طبیعت انسان منطبق می کنیم؟ چرا این عنوان افراد و فردیت رو به اونها می دیم؟ در تحقق عنوان فرد، خوب دقت کنید، لازم است اولا طبیعتی که این فرد فرد اون طبیعت در عالم طبیعتش باقی نمانده باشه، بلکه وجود پیدا کرده باشه. اگر طبیعت وجود پیدا نکنه معنا نداره فرد تحقق پیدا بکند. پس اولین مسئله ای که در تحقق عنوان فرد مطرحه وجود و طبیعت است. اون وقت اگر ما خواستیم افراد درست بکنیم نه یک فرد، دومین مرحله این می شود که باید وجود طبیعت تعدد و تکثر داشته باشه، و الا با یک وجود افراد نمی تواند تحقق پیدا بکنه. پس تحقق عنوان افراد علاوه بر وجود و طبیعت نیاز به تکثر وجود و تعدد وجود داره. و در مرحله سوم علاوه بر تعدد وجود، یک خصوصیات فردیه‌ای در هر یک از این افراد تحقق داره که او را جدای از فرد دیگر می کند و او را متمایز از فرد دیگر می کنه. همون خصوصیاتی که دیروز مکرر مثال می زدیم، ابن فلان، ابو فلان، المولود فی زمان فلان، فی مکان فلان، مع قیافت فلان، مع دارای مزایای فلان، اینها خصوصیات فردیه است. پس نتیجتاً افراد و طبیعت باید سه مرحله و سه خصوصیت درش وجود داشته باشد: وجود و طبیعت، تکثر و وجود طبیعت، الخصوصیات المشخصه و الخصوصیات الفردیه. اینا رو ما بهش میگیم افراد طبیعت. اون وقت وقتی این مقدمه روشن شد، میاییم سراغ اون کسی که این جواب رو داده، که شمایی که میگید ما گاهی طبیعت رو ساریه در افراد ملاحظه میکنیم و جاریه در افراد ملاحظه میکنیم، سوال ما اینه که آیا در این مقام که شما ملاحظه میکنید پاتون رو از محدوده طبیعت و ماهیت بیرون میگذارید؟ یعنی علاوه بر طبیعت چیز دیگری رو تصور میکنید؟ او از بحث ما خارجه. اما اگر شما نظرتون از محدوده طبیعت بیرون نمیره، نظرتون در همون محدوده طبیعت، خب اگر نظر شما در محدوده طبیعت، کجای این طبیعت کلمه وجود مطرحه که اولین مرحله تحقق فردیته؟ کجای این طبیعت کلمه وجود مطرحه؟ آیا وقتی که شما در ماهیت انسان حیوان و ناطق رو ملاحظه می کنید ولی حیوان و ناطق تمام ملحوظ شماست، یعنی غیر از حیوان و ناطق چیز دیگری رو لحاظ نمی کنید، خب اگر تمام ملحوظ شما حیوان و ناطقه، وجود کجای این حیوان و ناطق نوشته شده که شما از دریچه حیوان و ناطق وجود رو ببینید؟ مگر سر تا پای فلسفه این معنا رو ثابت نمی کنه که نسبت الماهیه الال وجود والعدم علی السویه، ماهیت حیوان و ناطق نه با وجود قوم خیشی داره نه با عدم دشمنی داره، ماهیت حیوان و ناطق نسبتش به وجود و عدم علی السواه، و لذاست که شما در باب ممکن الوجود میگید نیاز به علت داره وجودش. اگر خود ماهیت اضافهش به وجود بیش از اضافه به عدم بود، دیگه نیاز به علت نداشت وجود ماهیت ممکن. این که ممکن الوجود نیاز به علت داره برای این است که ماهیت نسبتش به وجود و عدم علی السواه. پس اولین قدم در باب تحقق فردیت خود مسئله وجوده که وجود خارج از دائره ماهیته و معنا نداره که شما با تصور انسان معنای انسان اصلا وجود در ذهنتون بیاد، یعنی از دریچه انسان وجود رو ببینید. ممکنه وجود رو مستقلا تصور بکنید، ممکنه وجود رو در کنار تصور ماهیت مستقلا ملاحظه بکنید، اما بحث این است که از توی ماهیت میخواهید وجود رو ببینید، از آینه ماهیت میخواهید وجود رو ببینید. وجود چه اختصاصی به ماهیت داره که شما از دریچه ماهیت وجود رو ببینید؟ وجود و عدم نسبتش به ماهیت علی السواه. و این مطلبی که خود مرحوم آقای آخوند مکرر در کفایه ذکر می کنن، ولو این که حالا در جای بعدی می رسیم که ایشون برداشت خوبی از این مطلب فلسفه نداشتن، لکن مطلبی که در فلسفه هست اینه: الماهیه من حیث و هیه هیه لیست الهیه، یعنی ماهیت در عالم ماهیت فقط خودشه، لا موجوده یعنی وجود در دائره ماهیت نیست، و لا معدومه عدم هم در دائره ماهیت نیست، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، نه طلب در داخل در دائره ماهیت و نه غیر طلب داخل در دائره ماهیت. خب ماهیتی که این طوریه، شما چطور میتونید از دریچه این ماهیت افراد این ماهیت رو تماشا کنید در حالی که اولین قدمش لنگه؟ اولین قدم تحقق فردیت مسئله وجوده، بعدم تعدد محدود الوجود به لحاظ افراد، بعدم خصوصیات فردیه و مشخصات فردیه. اون وقت شما همه اینا رو تو ماهیت میبینید، تو حیوان و ناطق وجود رو میبینید، تعدد وجود رو میبینید، خصوصیات فردیه و مشخصات فردیه رو میبینید. آیا مسئله اینطوره؟ معقوله یه همچی چیزی تحقق پیدا بکنه؟ و اون معیدی هم که من عرض کردم در باب مطلق و مقید عرض می شود، اونام جوابشون همینه. و انشالله در باب مطلق ما این معنا رو ذکر می کنیم که اصلا مطلق به معنای سریان در افراد و جریان در افراد معنا نداره، مطلق یک معنای دیگری داره و اون این است که تمام الموضوع و الماهیه، همین تمام الموضوع و الماهیه. خب وقتی تمام الموضوع ماهیه شد، اعتق رقبتن اتق رقبه تمام الموضوعه. خب اتق رقبه که تمام الموضوع شد، اگر شما رقبه کافررم آزاد کردید، چون اتق رقبه است کافیه، مسئله کفر درش مطرح نیست. اگر رقبه مؤمنرم آزاد کردید، چون اتق رقبه است کافیه. این معنای مطلق. پس این عنوان سریان و جریانی که اینجا ذکر شده، این عنوان هم قابل قبول نیست وقتی که انسان دقت میکنه. اون وقت نتیجه این میشه که ما این قسم رو نمیتونیم از مرحومای آخوند بپذیریم، یعنی اساس اشکال در رابطه با اصل تصویر این قسمه. این قسم کدامه؟ وضع عام موضوع له خاص، یعنی معنای کلی را تصور بکنه فقط و لفظ رو در مقابل افراد قرار بده. موضوع له رو عبارت از افراد قرار بده، این قابل تصور نیست. بله اگر در کنار تصور عام یک تصور دیگری از راه دیگری نسبت به افراد پیدا بکنه، مانعی نداره لفظ رو برا افراد وضع بکنه، اما این اسمش دیگه وضع عام نخواهد شد. معنای وضع عام یعنی صرفاً کلی را تصور کرده باشه، صرفاً طبیعت رو ملحوظ و متصور خودش قرار داده باشه. معنا نداره که ملحوظ طبیعت باشه و موضوع له عبارت از مصادیق و افراد باشه. این تا به حال نتیجه بحث ما تا اینجا این است که این فرضی را که مرحوم آیا آخوند تصویر کردن، این برا ما غیر قابل تصوره. حالا راجع به عکسش باز ما مسائلی داریم که اونا را هم انشالله عرض می کنیم. شاید اجازه بده، شاید حالا از باب احتماله، شاید در عکس این مسئله ما قائل به امکان عقلی شدیم که نتیجه درست عکس تفصیلی باشه که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن. شاید هم حالا قائل شدیم به استحالش، اما فعلا اونی که محل بحث ماست و از عام و موضوع له خاص از نظر امکان عقلی غیر قابل تصوره و ما نمیتونیم امکان عقلی این رو بپذیریم. کی صحبت کرد؟ حالا اگر ما یه عرض می شود نتیجه می خوام بگیریم و یه راه مبعدی از یک طرف دیگه‌ای پیدا کردیم، گوش بدید شما، اگر ما فرض کردیم که وضع آن موضوع خاص درسته، اگر فرض کردیم امکان داره، همونطوری که مرحوم های آخون قبول کردن امکانش رو، اینجا سوالی در کار میاد. سوال اینه که آیا، خوب دقت کنید، موضوع له واحد در اینجا یا متعدده؟ موضوع له این لفظی که به نحو وضع عام و موضوع له خاص وضع شده، موضوع لهش یکیه یا بر حسب تعدد افراد موضوع له متعدده؟ ناچارید به این که بگید موضوع له متعدده، برای اینکه نمیشه موضوع له افراد باشه و معزالگ واحد هم باشه. خب اگه واحد باشه، واحدش کلیه، پس وضع عام، موضوع له هم عامه. فرق بین وضع عام و موضوع له عام و بین وضع عام و موضوع له خاص اینه که وضع عام، موضوع له عام، موضوع لهش یک چیزه، معنن واحد و هو العام. اما موضوع له خاص معناش موضوع لهش متعدده. چه مقدار تعدد داره؟ به عدد افراد طبیعت، به عدد افراد عام تعدد داره. خب حالا که این حرف رو زدید، ما از شما سوال میکنیم که یه لفظی که موضوع لهش متعدده، شما بر حسب اصطلاح باید ازش تعبیر بکنید به مشترک لفظی، برای اینکه فرق بین مشترک معنوی و مشترک لفظی همینه که مشترک معنوی موضوع لهش یک معناست، اون قدر جامعه، اون قدر مشترکه. اما موضوع چی مشترک لفظی معانی متعدده داره، مثل همین مثالایی که خوندید، کلمه عین 70 و چند معنا داره. یعنی یه موضوع لهش عین باکیه است، یه موضوع لهش عین جاریه است، یه موضوع لهش نمم عین فلان. به عدد معانی عین موضوع له ها متعدده و در نتیجه اشتراک لفظی در کاره. خب شما اگر وضع آن موضوع له خاص رو تصویر کردید، آیا نباید اینجا اشتراک لفظی تحقق پیدا بکنه؟ یعنی باید یک لفظ معانی متعدده داشته باشه، اونم نه 70 تا معنا، 70 میلیارد معنا به حسب تعدد افراد. اگر افراد طبیعت 100 میلیارد بودن، باید این 100 میلیارد معنای موضوع له داشته باشه. یعنی باید یه مشترک لفظی پیدا کرده باشیم ما که لهو 100 میلیارد معناست. حالا اگر شما برگردید و بگید که نه بابا، در باب عین معانی بینشون تغایر تحقق داره، عین باکیه کجا و عین جاریه کجا، چشم کجا، چشمه کجا، اما اینا همه افراد یک طبیعتند، اینا مصادیق یک ماهیتند. و علاوه در عینی که اشتراک لفظی وجود داره، تعدد تعدد وضع هم وجود داره، یعنی وضع یک مرتبه روی کرسی وضع نشسته کلمه عین را برای عین باکیه وضع کرده، دفعه دیگر روی کرسی وضع نشسته و کلمه عین رو برای عین جاریه وضع کرده، و در حقیقت 70 مرتبه روی کرسی وضع نشسته و کلمه عین رو برای 70 معنا وضع کرده. اما در ما نحن فیه اولا معانی موضوع له که عبارت از افراده، اینا همه افراد یک طبیعتن، افراد یک ماهیتن، و ثانیاً وضعی که تحقق پیدا کرده یک وضع بوده، در وضع آن موضوع له خاص تعدد وضع ما نداریم، موضوع له متعدده، و الا وضع یک مرتبه روی کرسی وضع می نشینه و با وضع آن موضوع له خاص لفظ رو در برابر افراد یک ماهیت وضع می کنه. پس دو تا فرق بین ما نحن فیه و بین مسئله عین وجود داره. جواب میدیم قبول داریم، ولی این فرقها فارق نیست. در اشتراک لفظی و تحقق اشتراک لفظی چی نقش داره؟ آیا در اشتراک لفظی این معنا نقش داره که وضع 10 مرتبه روی کرسی وزن نشسته باشه؟ آیا در اشتراک لفظی این معنا نقش داره که معانی موضوع له باید ماهیات مختلفه باشند؟ یکیشون عین باکیه باشه و دیگری عین جاریه، یا اینکه نه، اونی که در اشتراک لفظی نقش داره این است که موضوع له تعدد داشته باشه، موضوع له تغایر داشته باشه، و افراد هم تغایر دارند. افراد ولو اینکه یک جهت جامعه به نام طبیعت دارند، اما در این حال متغایر با همان. زید متغایر با عمرو، امر متغایر با بکره، برای اینکه زید عبارت از انسان موجوده با خصوصیات فردیه خودشه، و امرم عبارت از انسان موجوده با خصوصیات فردیه امره، و این دوتا مجموعه با هم متغایره، این دوتا مجموعه غیر قابل اجتماعه. اون وقت اگر شما موضوع له را عبارت از مصادیق بدانید و موضوع له را عبارت از افراد بدانید، چاره ای ندارید جز این که یک مشترک لفظی به این کیفیت پیدا بکنید که لفظی در یک وضع وضع شده باشه برای 100 میلیارد معنای متغایر به عدد تعدد افراد، باید این معنا رو ملتزم بشید. البته التزام به این معنا امتناع عقلی نداره، کسی نمیتونه بگه این معنا عقلا ممتنعه، چه مانعی داره که ما یک مشترک لفظی به این کیفیت هم داشته باشیم؟ لکن بالاخره این رو نمیشه انکار کرد که این با ذهن انسان نمیخونه، این بعید میاد تو ذهن انسان که ما یه مشترک لفظی دارای 100 میلیارد معنا باشیم. کما اینکه البعدن که انشاءالله مسئله وضع حروف و معانی حرفیه رو ما انشالله بحث میکنیم. خب نظر مرحوم آقای آخون اینه که مسئله حروف مثال برای وضع عام و موضوع خاصه، علاوه بر اینکه امکانش رو ایشون قائل شده، وقوعش رو هم قائل شده و در باب حروف همین معنا رو پیاده کرده. یعنی کلمه من، همین دوتا حرف من، میم و نون، این وضعش عام، موضوع لهش خاصه. موضوع لهش چیه؟ جمیع مصادیق کلی ابتدا در هر رابطه ای و در هر موردی. پس نتیجتاً این میشه، لازمه حرف اینه که ما بگیم شما نیایید کلمه این رو به رخ ما بکشید که 70 تا معنا داره. 70 تا معنا چیه؟ ما کلمه من رو برای شما ذکر میکنیم که به نحو اشتراک لفظی برای 100 میلیارد ابتدا وضع شده. هرچی ابتدا شما تر خارج تحقق پیدا بکنه، ابتداء مطالعه، ابتداء رفتن، ابتداء خوابیدن، ابتداء خوردن، ابتداء بیدار شدن، هر چی شما ابتدا در عالم تصور میکنید به عنوان موضوع له کلمه من به نظر مرحوم آقای آخون مطرحه. عرض کردم این امتناع عقلی فی نفسه نداره که ما در باب مشترک لفظی یه همچه فرضی رو تصور بکنیم، اما خب این مستبعد به ذهن انسان و این استبعادم تأیید میکنه اصل مطلب رو که اصلا وضع عام موضوع خاص رو باید دورش و قلم گرفت. اصلا در باب حروف نباید بحث بکنیم که وضع عام موضوع خاصه یا نه. قبل از اینکه به مرحله وقوع برسیم در مقام امکان دورشو قلم میگیریم، میگیم وضع عام و موضوع خاص اصلا غیر قابل تصوره. شما نمیتونید از دریچه کلی افراد رو ببینید، نمیتونید حیوان و ناطق رو راه به وجود و تعدد وجود و خصوصیات فردیه قرار بدید. مسائل وجود و مراحل بعدی تمام از دایره و محدوده ماهیت بیرونه و ماهیت سر سوزنی اضافهش به وجود بیش از اضافه به عدم نخواهد بود، و الا دلیل بر اینکه ممکن نیاز به علت داره، این دلیل باید کنار برود. فبن نتیجه این هم یک مبعدی هست که عرض کردم صرفا جنبه مبعدی داره و تأیید می کند که ریشه مطلب خرابه و نوبت به اینجا نمی رسه که ما مجبور باشیم به یک همچه مشترک لفظی عرض می شود تن بدهیم و قبول بکنیم یک مشترک لفظی 100 میلیارد معنادار رو. عرض می شود هم بیان مرحوم آقای آخوند رو نپذیرفتیم و گفتیم این استحاله داره، و هم مبعدی رو هم در این رابطه ذکر کردیم. حالا تا دنباله مطلب انشاءالله.